مقاصدی فقه، مقاصدی محرمه توسط آیت الله فاضل لنگرانی تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صبر.
الرحمن الرحیم. عرض کردیم که به دو دلیل بعضی ها قائل شدن به این که نیابت یک امر محالیست و امر محال نمیتواند تحقق پیدا بکند، اون وقت این ها از یک سو مواجه شدن با استحاله نیابت و از یک سو با ظواهر ادله شرعیه ای که وارد در نیابت شده و مسئله نیابت رو مطرح می کنند. برای جمع بین این دو طریق هم نیابت فی نفسه محال باشه و هم با این ادله شرعیه چه معامله باید کرد، خب از نظر ما که جواب داریم و تمام شد. اینها آمدن به یکی از دو راه متوسل شدن تا اینکه گرفتار این محال عقلی نشوند و راه تخلص از این استحاله عقلیه پیدا بکنند. یک راهش این است که اینها گفتند که مقصود از نیابت در این ادله شرعیه که ظهور هم داره تردیدی در این معنا نیست، خود اونها هم قبول دارن ظهور را، منتها عرض کردیم که این استحاله عقلیه رو قرینه بر تصرف در ظاهر می دانن و الا اصل ظهور را انکار ندارن. یک راه تخلص این است که اینطور گفتن ما میگیم که مقصود این ادله از نیابت مسئله اهداء ثواب نه نیابت در عمل. درست نایه عمل را انجام باید بدهد، ولی نایه تقریبا کنه خودش عمل را انجام میده با همه خصوصیاتش، منتها ثوابش رو اهداء به منوان میکنن که ارتباط نائب با منوان فقط در همین مقداره که ثواب رو اهداء میکنن به منوان، نه اینکه این عمل انتصاب به منوان داشته باشه. تا اون حرف هایی که راجع به قصد تقرب و استحاله این ها ذکر کردن پیدا بشوند، نائب برای خودش انجام میده ولی اهداء ثواب میکنند به منوان. این یک راهه تا راه بعدیش هم عرض بکنیم. این خوب یک جوابی دارد و اون این است که در اعمال عبادیه که درش قصد تقرب هم اعتبار دارد، ولو این که ما عرض کردیم که توده مردم و عامه ناس غیر از اون افراد معدود منحصر در عده مخصوص امیر المومنین علیه السلام و اولاد معصومینش توده مردم، ولو اینکه عبادات را یا خوفا من العقاب یا طمعا فی الثواب انجام میدهند، امیر المومنین و من یحزو حزوه که عرض می کند به خداوند تبارک و تعالی ما وجد تو که ما عدد تو که خوفم من نارش ولا تمام فی جمتی بل وجد تو که احلن للعباده فعبد تو که عبادتش برای این است که معبود تنها احلیت برای این معنا رو داره که ازش پرستش بشه، نه برای خوف از عقاب یا طمع در ثوابه. اما توده مردم اینطور نیستن، توده مردم این احکام رو که انجام میدن، این عباداتی رو که ایجاد میکنند، نوعاً برای خوف از عقاب یا طمع در ثوابه. این مراتب ما نرسیدیم که این بیان امیرالمومنین رو خطاباً الالله تبارک و تعالی ذکر بکنیم. این در جای خودش مسلمه، ولی در این حال نمیشه این معنا رو ادعا کرد. خوب دقت بفرمایید، نمیشه این معنا رو ادعا کرد که این عبادات تنها برای خاطر ثوابیست که خداوند بر اینها مرتب کرده، برای ثوابشه که اگر این ثواب از طریق دیگری تحقق پیدا کرد و حاصل شد که همه تکلیف هم ثابت می شود، چون تکلیف برای رسیدن به ثواب بوده. اگر ثواب از طریق دیگر تحقق پیدا کرد، پس دیگه چه نیازیست به این که این عبادت را انجام بده؟ آیا می شود این مطلب رو انسان ملتزم بشه؟ خب این اشکالاتی دارد. یک اشکالش، این اشکال رو خوب دقت بفرمایید، مستحبات درسته که ما قبول داریم در ثواب به عبادات نمیرسه، ولی مستقله، یعنی تنها به واجبات نمیرسن. اما اگر 10 تا مستحب رو به هم زنی میکنی، آیا ثوابش به اندازه یک واجب هست یا نیست؟ 10 تا مستحب مجموعه من حیث و ثواب به اندازه یک واجب عبادی هست؟ قطعا اینطوره. پس باید بگوییم که انسان دیگه لازم نیست اون واجب عبادی رو انجام بده، اون دهت مستحب رو بر انجام بده در غیر مسئله نیابت. خود انسان به جای اینکه واجبش رو انجام بده، اون دهت مستحب رو انجام بده، برای اینکه از نظر ثواب ترجیح داره بر یک واجب. آیا شما به ما انکم فقها اجازه میدید این معنا رو؟ یا اینکه ازاد داره الامر بین اینکه انسان یک واجب رو انجام بده یا هزار مستحب رو، باید انسان هزار مستحب رو کنار بگذاره و واجبش انجام بده؟ برای اینکه واجب همش برای ثواب نیست، واجب تکلیف الهیه. یک اشتغال زمنه است در بعضی از تعبیرات، در بعضی از واجبات عنوان دین الله در رابطه با واجبات تعبیر شده. از این که ما بخواییم بگوییم که ظواهر ادله نیابت رو برگردونیم به مسئله اهداء ثواب و عمل رو من جمیع جهات مربوط به نائب بدونیم، فقط ارتباطش با من و با ان در مسئله اهداء ثواب باشه، نمیتونه انسان ملتزمه به این معنا بشود. این یک جواب. جواب دومش این است که اونم تقریبا از جواب اول میشه استفاده کرد. گاهی از اوقات نیابت بر انسان وجود پیدا میکنه، نه به واسطه عقد اجاره و امثال زاله. عقد اجاره ما کلر گفتیم که اونی که درش واجبه وفا به عقد اجاره است، و الا اگر کسی نایب شد اینطور نیست که نیابت برش وجود پیدا بکنه. نیابت وجود پیدا نمی کند، مثل همون مسئله صلات اللیلی که مکرر مثال زدیم. اما وجوب نیابت در بعضی از موارد تحقق دارد، و اون مسئله ولی میت پسر بزرگ صلات و صوم پدر رو که ازش فوت شده، حالا قدر مطلق تنش همون جاییست که عمدن فوت نشده باشن، بلکه حالا یا به علت فراموشی و امثال ذالک ازش فوت شده باشن، خب اینجا پسر بزرگ واجبه که این به نیابتن عمل عب نماز پدر را قضا بکنن. اینجا به عقیده شما که میگید ما نیابت رو به اهداء ثواب برمیگردونیم بدون اینکه عمل ارتباط به شخص من و هم پیدا بکنه، اینجا چه کار میکنید؟ اینجا شما میگید که پسر بزرگ وقتی نماز رو از طرف پدر خون ثوابش به پدر میرسن، یا اونی که هست این است تکلیف از عهده پدر ساقط میشه، دین الله ادا میشود، اشتغال ذمه کنار میرود. اگر شما بخواید حالا یه خورده ای در این رابطه فکر بکنید که اینجا حساب میت در کاره، ما مسئله رو روی حی پیاده می کنیم. از کردیم در باب حیم در عبادات تنها یک مورد هست که نیابت وجود داره، استناد واجبه، یعنی با این که من و با هم زنده است وجب علیه استنابه، و اونجا است که من و با هم دارای استطاعت من جمیع الجهات باشه، لیکن دارای یک کسالتیه که این کسالت لا یرجا زواله، کسالت موقت نیست. ظاهرش این طوری که متخصصین میگن این کسالت الالعبد با این همراهه، خب این چه باید بکنه؟ از یک طرف مستطیعه به همه استطاعتهایی که در رابطه با حج معتبره، از یک طرف گرفتاره کسالته که خودش نمیتواند دل مباشر حج رو انجام بده، گفتن این در حال حیات واجبه برش که استنابه کنه و حسکر نیابتش هم نیابت محسوسیه، حتما باید از بلد شخص منوبهن باشه، به خلاف اون جایی که یک کسی وصیت به حج بکنه و عنوان بلدیت رو تعیین نکنه، اونجا ورثه میتوانن به عنوان حج میقاتی براش نایب بفرستن، اما اینجایی که خودش حیه و در بلدش حاضره منتها دارای کسالتیست که لا یرجا زوالو، باید استنابه بکنه و از همین شهری که اگر خودش میتوانست حرکت میکرد از همین شهر باید نایب به حج مشرف بشه. خب اینجا حالا بشوریه، این در جای خودش گفتیم، این بحث مربوطه به کتاب الحج. گوشویه عرض میشود که خب اینجا استفاده ای که ما از این مسئله در مانعنفی هر مسئله رو پوری منحرفش نکنید و اون رشه اصلیش که جاش جای دیگریست و در یک کتاب دیگری و بحث دیگری نیاز داره، اون حیث استفاده از این مسئله که به ما نحنفی ارتباط داره، اون حیثش مورد نظره و اون حیث مورد نظر اینه. خب این شخص حی نایبی رو که میفرسته حج انجام بده، این حج مالی کیه؟ آیا این نایب میره حج رو برا خودش انجام میده و ثوابش رو اهدا میکنه به این منوبهنهی که حیات داره؟ منوبهن که در رابطه با ثواب مسئله ای نداشت، اون تکلیف الهی بودش بود، لله علم ناس که جل بیت من استطاعه الیه سبیلن گریبانش رو گرفته بود. نایب میخواد این تکلیف ثابت بشه، این اشتغال ذمه برطرف بشود. آیا نیابت در اینجا یه معنای دیگری داره غیر از نیابت در سایر موارد، یا از نظر معنای نیابت هیچ فرقی بین اینجا و بین سایر موارد نیابت نمی کنه؟ این کسی که اجیر برای حج میشه هیچ براش فرق نمی کنه که منوبهنش حیات داشته باشه و استنابه با حیات منوبهن تحقق پیدا کرده باشد، یا منوبهنش مرده باشد و ورثه منوبهن این رو استنابه کرده باشن برای حج، آیا فرقی در این دو صورت شما ملاحظه می کنید؟ بگیم اون چون نایب از حجیه، خب پس اسخان تکلیف میکنه، پس اسخان چرا گوش نمیدید؟ مگه من بگم ثواب نداره، من میگم مسئله روی ثواب، مسئله روی ثواب دور نمیزنه، نه اینکه ثواب نداره، ثوابش که در جای خودش محفوظه، اما برای ثواب نیست که نایب بگه من برای خودم عمل رو انجام بدم. گوش بده از نتیجه من اینطور شد که ما اگر بخواییم عرض می شود ادله نیابت رو مخصوصا در اون جایی که نیابت به عنوان خود نیابت وجود پیدا کرده نه به عنوان وفا و عقد اجاره و امثال زاره، ما بخواییم این نیابت رو برداریم و به جاش کلمه اهداء ثواب بگذاریم و بگوییم عمل مال خود نائبه، پس تقرب مال خود نائبه، همه خصوصیات مال خود نائبه، سواب هم کنه در درجه اول یا سراغ نائب، نائب اهدای به منوان می کنه. آیا این ادله شرعیه که در باب نیابت وارد شده اینجوری ما میتونیم توجیه بکنیم؟ اینجوری میتوانیم برای رفع سؤالی که اینها میگن این ادله شرعیه رو درش تصرف کنیم؟ یا بیننا و بین الله این حرف قابل قبولی نیست در محیط فکر؟ محیط فکر محیط تکلیف و رعایت تکالیفه. حالا مسئله ترتب ثواب، حالا شاید این آدم یه آدمیست که اگر خودش هضم کرد اضافه است بر این جوابا، این آدم آدمیست که اگر خودش هضم کرد برای طمع در بهش نبود، برای خوف از عقاب بود. شما اینجا چی میگید؟ نایب برای ثواب این عمل رو انجام میده، ولی خود منوان اگر انجام میداد خوف من العقاب انجام میداد. یا همین ثواب اون مرتبه ای که مربوط به امیر المومنین و من یعزو از و علیهم صلوات الله هست، اون رو ما نمیگیم اصلا چون به ما ارتباطی نداره. اما خب مسئله ثواب هم که تعیون نداره، بعضی ها خوفا من العقاب انجام میدن. اینجا مسئله نیابت رو چجوری ما حلش بکنیم؟ پس از اینجا میفهمیم که این راه برای تقلص از استحاله یک راه صحیح نمیتواند باشد، بلکه همون راهی که ما عرض کردیم یک راه معقوله، عرض میشود مطابق با ظاهره و هیچ دلیل عقلی هم در خلافش قائم نشده. راه دومی که اینها پیش گرفتن، این راه رو به هم مخلوط نکنید، هر گاهی این راه رو بیارید تو اون راه و بلعنس هر گاهی مستقل خودش و جواب مستقل داره بدون اینکه اختلاطی تحقق پیدا بکنه. در این راه اینطوری که مرحوم محقق اصفهانی نقل میکنه، اول به نحو اجمال میفرماید اینا گفتن که این مقدار که منوبان راضیه به این عمل نائبه این کفایت میکنه، همین رضایت منوبان یکفی. اولیشون این حرف رو توجیه میکنن، بعد جواب میدن به جواب حسابی. حالا توجیهی که ایشون میکنن میفرماین که اینها اولا خیال نکنید که در این که میگن رضایت منوبان کافیه، میخوان بگوین که رضایت منوبان جای قصد تقرب رو میگیره. اگر خودش میخواست انجام بده نیاز به قصد تقرب داشت، حالا که نائب انجام میده چنده نیاز به قصد تقرب نداره، همین رضایت منوبان کافیست در این معنا، این مرادشون نیست. کما این که مرادشون هم این نیست که هر می شود به صورت واجب تخییری انسان مخیره بین این که فعل رو انجام بده و بین این که راضی بشه. که ما یک واجبه تخییری در اینجا داشته باشیم. یک طرفش انجام الفعل من المنوب هم با همه خصوصیات معتبره باشه، یک طرفش هم رضایت. این همچه چیزی ما همچه واجب تخییری اصلا در شریعت سراغ نداریم. مرادشون هم این معنا نیست. باز نفی میکنه ایشون، این معنا هم مرادشون این نیست که بگیم واجب تخییری به این معنا که امر دائر بین این که خودش انجام بده یا دیگری در صورتی که عمل دیگری مورد رضایت این قرار بگیره، که طرف این واجب تخییری هر دو فعل باشه، منتها یکی فعل صادره از خود مکلف، یکی هم فعل صادره از نائب معرض از مکلف. اینم مقصودش نیست، برای اینکه ایشون فرمایند در تکالی اون چیزهایی که وجود داره چیزهاییست که مربوط به اعمال خود مکلفه و به تعبیری که ایشون میکنه جزء ایجاداتیست که موجب اونا خود مکلفه، اما فعل دیگری که از دیگری تحقق پیدا میکنه این تابع اراده دیگریه. من هر ممکن این که از دیگری تحقق پیدا نکنه، اون وقت فعل دیگری چطور میشود که طرف واجب تخییری من قرار بگیره، تکلیف متوجه به من بشه به نحو رجوع تخییری؟ منتها یک طرفش فعل خودم باشه که تحت اختیارم بوده، مثلا در زمان حیات یا هست، مثل اون مثال مثلا هی اگر فرزن امکان می داشت، یک طرفش هم فعل مربوط به غیر. آیا این در باب تکالی همچه معنا تصورش امکان داره؟ میان اینم مرادیست، کما اینکه اینم مرادیست که بخواهن بگویند که اینجایی که به مسئله نیابت منتهی می شود اصلا در کبرای قصد تقرب اینجوری مناقشه بکنن، بگوین اینجا قصد تقرب اصطلاحی لزوم نداره، اینجا همون رضایت منوبان کفایت می کند، رضایت منوبان به منزله قصد تقرب معتبره در عبادت. خب اینم ازشون سوال میشه که چه دلیلی دلالت بر این معنا کرده؟ اصف اعلام داره که رو من اضافه میکنم، اصلا در باب اعمال عبادی رضایت به اون معنایی که ما فکر میکنیم لزوم نداره. ممکنه یک کسی خدای نکرده هیچ هم میل نداره نماز بخونه، سر سوزنی هم رضایت به خوندن نماز نداره، ولی خوفا من الاغا یا تمام فسواب ما میشه نمازشو میخونه. اینطور نیست که پای رضایت مطرح باشه به طوری که ما باید راضیه به این عمل عبادی باشی. خیلی از اینایی که میرن، حالا خیلی رو نمیشه نسبت داد، بعضی از اینایی که میرن حج رو انجام میدن، شاید شیطان خیلی وسوسه میکنه در دل اینها که خب اصلا چه معنا داره که انسان مثلا 2-3 میلیون پول خرج بکنه بیاد از میشه از این اعماله ظاهر خوش ما تو تشخیص نمیدیم حقیقت این اعمال و فلسفه واقعیه این اعمال چیه. ما وحسب ظاهر همین ظواهر رو میبینیم، خب شیطانی رو وسوسه میکنه، به چه مناسبت بسه به اینو خرج بکنی، بیاین همون سنگ به جمرات پرتاب بکنی، نمیدونم چه کار بکنی و امثال ساله. پس اینطور نیست که همه اعمال عبادی که ما انجام میدیم مرضی که همه باشه. خیلی هم میل ندارن انجام بدن، ولی چون تکلیفه خوفا من العقاب یا تمن به ثواب انجام میدن. پس اینم مراد اینها نیست. مرادشون چیه؟ اینطوری که ایشون میفرماید، مرحوم محقق اصفهانی میفرماید مراد اینها اینه. مراد اینها از اینکه میگن رضایت کافیه، مقصودشون اینه که اگر عدله نیابت که مسلم ظهوره در نیابت و مشروعیت نیابت داره و معنای نیابت این است که انتصاب به منوبهن پیدا می کند، اگر منوبهن راضیه به این نسبت بشه و به این معنا که به جای او عملی آورده بشه و این عمل هم به عنوان موافقتن لامره تحقق پیدا بکنه، که در حقیقت مثل اینکه یک مجموعه می شود از اون چیزی که خود مرحوم محقق اصفهانی قبلا ذکر می کرد با کلمه رضا، رضایت رو یا مجموعه‌ای که ایشون ذکر می کردن اضافه کنید. ایشون میگه مقصودشون یه همچه مطلبیه. می فرماید اگر مقصودشون یه همچه مطلبی باشه یک دونه جواب داره. اون جوابش این است که در اینجایی که منوبان میته و در یک نشأه دیگری ادامه حیات واقعی رو اونجا داره میده، آیا عمل در این نشأه توأم با رضایت در این نشأه؟ این کافیه در مقام اسقاط تکلیفه؟ یا اونی که در مقام اسقاط تکلیف لازمه این است که عمل با همه خصوصیات در این نشأه تحقق پیدا بکنه، در این عالم موجود بشه. اما عمل رو شما نایل اینجا انجام میدید، پیاز این نشأه رضایت رو در اون نشأه پیدا میکنه. توأم شدن رضایت در اون نشأه به عمل در این نشأه عنوان تقرب پیدا بکنه، این حرف قابل قبوله. یا اونی که خداوند از ما خواسته تکالیفی که به عهده ما هست توجه به ما پیدا کرده، این تکالیف رو با همه خصوصیاتش باید زیاد نشه با انجام بدی و معنا نداره یک تکلیف ولی اون که صد تا مکلف رو به جوز داشته باشه. انسان بگه 50 جزءش رو در این عالم انجام میدیم، 50 جزءش رو در عالم دیگر انجام میدیم، آیا میتونه انسان ملتزم به این معنا بشه؟ پس با اینکه توجیه کرد ایشون مسئله رضا رو در کلام اینها، محضالک میفرماید این از نظر اونچه که ما وظیفه داریم و تکلیف داریم، این توأم شدن عمل این دنیا با رضایت در اون دنیا این کفایت نمی کند. عمل در این دنیا باید با تمام خصوصیات معتبره فی هذا العالم باشه، نه اینکه زن این عالم به عالم دیگری یه عمل صلاتی رو درست بکنه، یه عمل حج رو ترتیب بده، این که باید نمی کند فی صحت العمل. هذا تمام الکلام در مسئله نیابت و تمام الکلام در این مسئله ای که مسئله 18 بود ظاهرا خوندیم تا مسئله بعدی انشاءالله.